خب دوستان مجدد خوش اومدین. من جلسه قبل چون رسیدیم به این قسمت حکایت مشورت کردن خدای تعالی در ایجاد خلق، دیگه وقت تموم بود. من خیلی مختصر یه نکاتی رو خدمتتون عرض کردم که باید این جلسه یه مقدار روش بیشتر صحبت کنیم. مشورت میرفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. چون ملائک مانع آن می شدند، بر ملائک خفیه خنبک می زدند. مطلع بر نقش هر که هست شد، پیش از آن که نفس کل پابست شد. پیش در زفلا کیوان دیدند، پیش در از دانه ها نان دیدند. من یه نکته رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که در بحث حیات، باز من کاری به این ندارم که علم امروز چی میگه راجع به این موضوع، من فقط میخوام نظرات مولانا رو که خیلی پیچیده لابلای صحبتهاش داره بیان میکنه خدمتتون عرض کنم. گفتیم که امروز میگن در این کیهان، در این آوردگاه پرقوغا، حیات خودش رو پنهان میکنه، چون نمیتونه در اثر این حملات بیش از حد الکترومغناطیس هایی که از کیهان به ما میرسن خودش رو حفظ کنه، چون اگر تمام این اطلاعات وارد حیات بشن، حیات کرش میکنه به قول امروزی ها، هندل نمیتونه بکنه، از بین میره. یک ارتباطی رو برقرار میکنه که این ارتباط از طریق حس ها و سنس ها انجام میشه، بر اون هم میاد و سیستم عصبی رو اضافه میکنه، این فیلتر هم رو اون میذاره و اطلاعاتی رو میگیره که این اطلاعات میتونه کمک کنه بهش در ادامه رشد حیاتیش. در بی‌نظمی بیرون، حیات اگر بخواد تمام اطلاعات رو بگیره، قادر به یک حرکت کوچک هم نخواهد بود، نابود میشه. شما خیلی راحت در خودتون میبینید که توانایی های شنیدن ما، توانایی های دیدن ما، درک ما همه محدوده، چون اگر بخوایم همه چیز رو ببینیم در آن واحد یا همه چیز رو بشنویم، اصلا زندگی مختل میشه و خود حیات مختل میشه. گفتیم حیات تمرکزش رو میده به اتفاقاتی که در این بی نظمی احتمال وقوعشون بسیار کمه. در اون چیزهایی که احتمال وقوعشون کمه، میتونه اطلاعات مفیدی رو بگیره، منظومه حیاتی رو بسازه و حیات رو رشد بده. تمام بعد مثال‌هایی هم زدم خدمتون که مثلا شما فرض کنید توی ماشین که میشینین، اگر ماشین نو باشه، شما صدایی بده موتور خیلی بیشتر توجهتون رو جلب میکنه تا زمانی که ماشین کهنه باشه. این اطلاعات رو حیات احتیاج داره به اون اندازه‌ای که براش مفیده. اگر دقت کنید، خیلی کسایی که بیماری‌های متفاوتی دارن از نظر روانی، اینها نمیتونن هیچ موقع به یه موضوعی فوکوس کنن. اگر شما باهاشون دارین صحبت میکنین، در این حال تلویزیون هم میشنون، در این حال صدای پرنده هم میشنون، صدای بیرون هم میشنون. میبینید اساساً حیات رو مختل میکنه. این باید بتونه روی چیزای بخصوصی فوکوس داشته باشه و تمرکز کنه که به دردش میخوره در رابطه با رشد حیاتیش. اساساً در این آوردگاه پرقوقا و این آوردگاه پر از حیاهو، حیات بدین وسیله تونسته خودش رو حفظ کنه و بر بی نظمی بیرون و این جنگ بی امانی که در نابودی حیات، یعنی برای حیات بسیار خطرناکه، فائق بیاد و اونچنان تکامل‌های متفاوتی داشته باشه تا جایی که ما امروز به شکل انسان خودمون رو میبینیم و همینجور در حیوانات، همینجور در گیاهان. این حیات اگر به طور پنهان در زیر این اشیا خودش رو حرکت نده، بلا فاصله نابود میشه. حالا به این شعرش دقت کنید، میگه مطلع بر نقش هر که هست شد، پیش از آن که نفس کل پابست شد. پیشتر ز افلاک کیوان دیدند، پیشتر از دانه ها نان دیدند. بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند. یعنی این حیات در حقیقت بدون اینکه دماغ فکری داشته باشه، ما برای فکر کردن احتیاج به مغز داریم، احتیاج به قلب داریم، به جریان خون داریم که بتونیم برنامه ریزی کنیم، ولی نوع درکی که این داشته بدون دماغ و بدون دل پر از اندیشه ها و برنامه ریزی ها و نقشه های متفاوت بوده، بدون اینکه لشکر کشی بکنه، بدون اینکه سپاهی داشته باشه، در این جنگ پر هیاهو موفق شده. امروز خیلی از دانشمندان نظرشون بر اینه که این حیات که به این صورت تونسته خودش رو حفظ کنه و ادامه بده و تا اینجا رسیده، درسته که حیات به طور تصادفی به وجود میاد، در درون اشیا به وجود اومده، اما این یک الگوهایی رو در پراکندگی کیهانی داشته. تمام این الگوها از اون میاد. حالا این حیات یک درکی داره که این درک احتیاجی به دماغ و قلب و خون و این چیزها نداره. من براتون یه مثالی میزنم، شما این مثال رو دقت کنید. ببینید مثلا اگه برای شب عید شما یه گندمی رو میکارید که سبز سبز کنیم، شما ببینید یک گندم به اون ریزی رو وقتی که میکارین توی خاک، بهش آب میدین، شرایط براش حاضر میشه، چجوری قد میکشه، سبز میشه، میاد بالا. این سبزی که شاید 30 سانت شاید 40 سانت از توی گندم به اون کوچیکی میاد بالا، کجای این گندم قرار داشته؟ غیر از همون برنامه ها و پروگرام هایی هستش که در حالا ابقال امروزی ها در سیستم های دی ان ای اینها، در مسائل ژنی اینها قرار داره. اینا هیچ کدوم دماغ ندارن، سیستم مغزی ندارن، قلب هم ندارن، ولی پر از فکرن، پر از برنامه‌ن برای تبدیل شدن به فرم دیگه. شما اگر در اون لحظه با اون گندم، با اون عدسی که میکارید، فرض کنید بتونید ارتباط برقرار کنید، شاید به قول ما در خداگاه خودش، در همین صورتی که ما الان با هم صحبت میکنیم، هرگز باور نکنه که این میتونه اینجور سبز بشه و قد بکشه، و در عمل میبینیم که این کار رو انجام میده. اون چیزی که در تمام این مدت ما صحبت از فطرت میکردیم، فطرت انسانی میکردیم و این رو متمایز میدونستیم با حیات فکری انسان، در واقع توانایی حیات واقعی در هر موجود زنده است، من جمله انسان، توانایی و برنامه‌هایی که در یک سیستم حیاتی وجود داره، حالا این میخواد در انسان باشه، در گیاه باشه و یا در حیوان باشه، در هر صورت این نفس رو داره، همون نفسی که جلسه قبل خدمتون عرض کردم منظور اینا چیه. این حیات در ما جریان داره که نوع انسانی هستیم، و یک نوع حیات دیگه‌ای که این در واقع عدمه، چون مرده و متعلق به زمان گذشته است و چون یک احتیاجاتی در زندگی دنیا ما بهش داریم به نام حافظه و به نام فکر، به قول فیلسوف ها مرحله پست به این میگن، مرحله پایین به این میگن، در ما حیات جلوه کرده، در صورتی که جریان حیاتی ما بدون هیچ گونه دماغی، بدون هیچ گونه فکری و برنامه ریزی، خودش پر از فکره و پر از فکرت بوده. و در این آوردگاه هستی، جلسات قبل دیدید که مولانا میگفت موسی و عیسی کجا بود که آفتاب، اصلا موسی و عیسی نبود که آفتاب کشت موجودات را میداد آب. این حرکت ها، این ایجاد حیات به وجود اومده و این حیات در اون پیچیدگی های خودش تونسته با سیستم فکری و برنامه ریزی که در درونشه بر این جنگ بی نظمی دنیای بیرون فائق بیاد. همه صحبت ما در عرفان فقط به این موضوع برمیگرده که شما باید به حیاتی برگردی که در درونت در جریانه، نه به فکرت و حافظت برگردی. فکر و حافظه تو به درد دنیای بیرون، شاید در زندگی های اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه میخوره، اما تو زمانی که حتی به این حیات برگردی میتونی اون زندگی رو هم کنترل کنی بدون دخالت فکر. این صحبت ها رو که من خدمتون کردم، ببینید اینو چشم‌بندی نیست، عجیب غریب هم نیست، چیزی نیستش که ما فکر کنیم یک سری خرافات میخواد گفته شه که ما باهاش آشنایی نداریم. نه، این یه چیزی که در همه ما جریان داره، خیلی هم باهاش برخورد کردیم، فقط توجه بهش نداشتیم. شما میگید که منی که تنها عصای دستم این لاجیکه، منی که تنها عصای دستم این فکر و این منطقه، چجور اینو بندازم، دنبال چی برم، چی کار میخوام بکنم. بحث امشب من سر این موضوعه. همون کاری رو باید بکنی که حیات که مادر همه ماست و این حیات کرده و بی سپاه و بی جنگ تونسته بر بی نظمی بیرون فائق بیاد، تو هم باید همون کارو بکنی. این چه کرده، تو هم باید اون کارو بکنی. یکی از اون کارهایی رو که حیات انجام داده، در حقیقت توجهش، خیلی سر توجه با هم صحبت کردیم که توجه متفاوت با فکر کردنه، توجه ربطی به فکر نداره. با دادن توجه به وجود اومدن وقایعی که احتمالشون در این سیستم بی نظم بسیار پایینه، منظومه حیاتی درست کرده. شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. حالا چطور میتونید انجام بدیم؟ من خدمتون عرض میکنم. من برای این که این شعرهای مقدار خونده بشه، چند تا از این ابیات رو میخونم، بعد وارد صحبت میشیم با هم. پس شد بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند. و حیاتی رو که ما امروز در واقع داریم، مدیون اون حیاتهای اولیه است، اون حیاتهای خیلی ساده است که مولانا میگفت آفتاب داشت کشت موجودات رو آب میداد و از خیلی ساده و ابتدایی شروع شده و تا این مرحله پیچیدگی رسیده. از اینجا به بعد چند تا بیت رو من خدمتون میخونم که اینا بحثای زمانه. من بعد از اینکه این صحبت ها رو کردم، در جلسات بعد اینها رو با هم دنبال میکنیم، ولی فقط براتون میخونم. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، ورنه خود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را. ببینید صحیح، کان که میدونید یعنی معدن، قبل از اینی که معدنی شکل بگیره، صحیح به چیز واقعی میگن، ضعیف به پول تقلبی، طلای تقلبی میگن ضعیف. میگه هم ضعیف رو دیده و هم صحیح رو دیده. پیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نموده شورها. ببینید صحبت این سر اینه که تمام این شکلهایی که در این حیات وجود داره، میگفت پیر ایشانند که این عالم نبود، چند تا بیت قبل همینو میگفت دیگه. پیر در واقع اون عقل کلیه، اون الگوهای حیاته که در این پراکندگی هستی بوده، اما نقش امروزی من و شما به عنوان انسان که من چه شکلی دارم و شما چه شکلی دارید و هستی چه شکلی خواهد داشت، حتی کیوان نبوده، کیوان یعنی ستاره سیاره زحل، حتی زحل نبوده، به صورت مزمر و پنهان، به صورت پتانسیال در این حیات بوده و این هی شکوفا و شکوفا و شکوفاتر می شده و هر روز با تغییر شکلی که میداده، شکل‌های جدیدی از هستی رو برای این کیهان ما می آورده. اینها از روی الگویی گرفته شده که در واقع این الگو همون عقل کله، اون حیاتیه که به صورت پتانسیال درش تمام اینها وجود داشته. ببینید شما اگر به خود ما انسانها نگاه کنید، در زمانی که فقط یک نطفه هستیم، یک اسپرم هستیم، تمام شکل امروزی ما، خیلی از رفتارهای ما، خیلی خیلی از چیزهای ما به طور مزمر در اون اسپرم ها وجود داره، زندگی پنهان داره. ولی اینها بدون داشتن فکر، بدون داشتن سیستم دماغی، بدون داشتن سیستم قلب، آنچنان جایگاه های خودشون رو در رحم پیدا می کنن و آنچنان به ما شکل می دن که صحبت اینها بر اینه که حیات از یک الگوی قبلتر برداشته شده. همون اونجوری که توی امروز انسانی که مثلا 1.5-2 متر قدته، این وزنته، تمام شکلت، تمام حالتات در اون اسپرم ها به طور مزمر و پنهان وجود داشته، اون هم از مقدمه دیگه ای نتیجه شده و اون مقدمه هم از نتیجه دیگه ای مقدمه شده تا رسیدیم به اینکه پیری وجود داره. پیر یعنی همون عقل کلی که منبع تمام این حیاته و امروز از این صورت اسم ازش میبرن که در حیات به صورت پراکنده در کیهان ما وجود داشته. من راجع بحث زمان فعلا وارد نمیشم، فقط وارد یک نکته‌ای خواهم شد که این رو به صحبت بالا ربط داره. این چند بیت رو من میخونم براتون که وارد صحبت بشم. این بیت های زمان رو میذارم در جای خودش. میگه که چون از ایشان مجتمع بینی دویار، هم یکی باشند و هم 600,000، در مثال موجها اعدادشان، ببخشید، بر مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. دیدید موج دریا یک آب دیگه، وقتی که باد به اینها میخوره این رو شروع میکنه به تعداد کردن، متعدد کردن. مفترق شد آفتاب جانها در درون روزن ابدان ما. چون نظر در قرص داری خود یکیست، وانکه شد محجوب ابدان در شکیست. میگه اگر تو رفتی خودت رو پنهان کردی در این که نخیر من یک وجود مشخصی دارم، این عقل و این درک و این درایتی هم که من دارم همین این درسته و همه چیز باید با این بخوره و باید با دین من بخوره، با نوع دانشگاه و درسی که من خوندم جور در بیاد، با علمی که من یاد گرفتم جور در بیاد، اگر دنبال این داستانها هستی در شک میمونی. من به عنوان مولانا، به عنوان عرفان به دردت نمیخورم، من دارم از یک سیستم حیاتی صحبت میکنم که در تو وجود داره و بهت هم کاملا راهنمایی میکنم که چجور میتونی متوجهش بشی، ولی دیدن و رفتن کار خودته. من نمیتونم تو رو ببرم، زندگی مال توه، من نمیتونم برای تو تصمیم بگیرم. اگر ما فقط در این بدنها، بدن رو شما میدونید، من بارها گفتم بدن، تن در حقیقت نمادی از نفس، نمادی از بدن جسمیه و بعضی وقتا نمادی از فکره. تو اگر در اسارت این فکره، در اسارت آموختهات موندی، اشتباه میکنی، اینجا به دردت نخواهد خورد، چون من از جریان دیگه دارم صحبت میکنم. حالا این جریانی که این میخواد بگه، من یه مقداری این داستان رو خدمتون عرض میکنم به خاطر همین این. پس یک جنبندی داشته باشیم، حیاتی وجود داره که این حیات بدون سیستم دماغی، بدون داشتن سیستم قلب، مغز، جسم، برنامه ریزی هایی درش هست، خیلی صورت ها رو میدونه، خیلی خبر داره که به چه شکل هایی تغییر خواهد کرد، ولی نه به صورتی که ما میبینیم، با تغییری که درش ایجاد میشه. توی انسان هم توانایی این رو داری که مثل همون یه گندمی که اصلا به چشم نمیاد و ما میکاریم و قد میکشه، تو هم قد بکشی. حالا یکی از این موردها رو، من خیلی از موردها رو صحبت کردم اینجا، ولی یکی از شاید چند تا از عمده ترین صحبتها رو در این داستان من خدمتون عرض میکنم. در همین دفتر دوم هست داستانی رو که از اینجا با هم شروع میکنیم تا برگردیم دوباره به این صحبتها. امتحان کردن خواجه لقمان زیرکی لقمان را. من این داستان رو از این نظر خیلی، چون مثنوی رو با مثنوی معنی کردن خیلی معنی بهتری داره. ببینید، ما میخوایم متوجه این بشیم که دارای یک توانایی هستیم، دارای یک فعلیتی هستیم که الان بالقوه است، الان پتانسیاله، ولی میتونه رشد کنه، میتونه نمو داشته باشه، به شرطی که ما کاری رو بکنیم که خود حیات میکنه، توجهمون رو بدیم به چیزهایی که احتمال وقوعشون کمه در این بی‌نظمی زندگی. این یه مورد داستانه. یه مورد دیگه داستان میکشونه به این که تو کجاها انرژیت حروم شده، چرا فکر میکنی که توانایی نداری، چرا فکر میکنی که دارای اون ذهن باز نیستی، برای اینکه انرژیات از بین رفته، انرژیات حروم شده برای چیزهایی که نباید حروم میشده. چون یه جای دیگه مولانا میگه، میگه چشم چون نرگس فرو بستی که چی، که عصایم کش که کورم ای اخی. خیلی مهمه، ما چشم چون نرگس داریم که بستیمش و هی فقط دنبال این هستیم که یه نفر بیاد یه نسخه به ما بده، یه خاک شفا به ما بده، من یه دفعه متوجه شم که همه چی عوض بشه. شما اگر خدایی نکرده پاتون شکسته باشه، وقتی از بیمارستان میایین بیرون، شاید 2 ماه 3 ماه بعد از اینکه این گچ رو باز میکنن، باید برین سراغ فیزیوتراپی، سراغ چه کارهایی تو یواش یواش عضلات دوباره شروع کنه به حرکت کردن. چطور انتظار داری ذهنی که در طی تمام عمرت ابیوز شده و مورد بالاترین فشارها و تهاجمها قرار گرفته، این امروز اون چالاکی رو داشته باشه که ما ازش صحبت میکنیم؟ همچون چیزی شدنی نیست. اگر هم میخوای این رو با فکر بفهمی و با لاجیک بفهمی، شدنی نیست. پس چطور باید بفهمم؟ میام سراغ این داستان. نیک لقمان را که بنده پاک بود، روز و شب در بندگی چالاک بود. میدونید حضرت لقمان یک پیغمبر بوده، ولی این پیغمبری بوده که حالا سیاه بوده، بعضیا گفتن که برده بوده، بعضیا گفتن نه سفید بوده و برده بوده، به هر حال اوناشو من کار ندارم، تاریخه. ولی در هر صورت در تاریخ مذهبی و دینی لقمان نماد و سیمبل حکمته. میگه مگه نشنیدی که لقمان یک بنده بود، یک برده بود، برده پاکی بود و روز و شب هم در بندگی خواجه خودش، ارباب خودش، خیلی چالاک بود. خواجهش میداشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. میگه خواجه این لقمان، لقمان رو خیلی در کارها دخالت میداد، کارها رو به این خیلی میسپرد، ولی حتی از بچه های خودش هم این رو عزیزتر می دونست. زان که لقمان گرچه بند زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. این داستان رو میگه، 3 بیت شعر، 4 بیت شعر می خونه که یک داستان کوتاهی رو تو این میاره که هوا رو توضیح بده. هوا، شما می دونید به آرزوها میگن هوا، هوای نفسانی که میگن، هوا به طور کلی به آرزوها، به خواستهای انسانی هوا میگن. میگه این لقمان از هوا آزاد بود. حالا شعراشو بخونیم ببینیم چی میگه. تا اینجا این داستان بود، میریم توی کوچه فرعی، یه داستانی رو میاره که مربوط به یک شیخیه. شیخ یعنی بزرگ، شیخ معنی آخوند یا روحانی نیست، شیخ معنی بزرگه، به بزرگان صوفی هم میگن شیخ. گفت شاهی شیخ را اندر سخن، چیزی از بخشش ز من درخواست کن. یه شاهی از یک بزرگ صوفی خواستش که از کرم من، از بزرگی من چیزی درخواست کن که بدم، یا آرزوتو بگو من برآورده کنم. گفت ای شاه شرم ناید مر تو را، شیخ گفت که چنین گویی مرا زین برترا. گو خجالت نمی کشی به من میگی که از من چیزی درخواست کن؟ از این بیه بالاتر. من 2 بنده دارم و ایشان حقیر، وان 2 بر تو حاکمانند و امیر. شیخ گو آقا جون، من خودم 2 تا برده دارم، 2 تا بنده دارم که اینا خیلی حقیرن، ولی هر جفتشون بر تو حاکمن. گفت شاه آن دو چند؟ این ذلت است. شاه گفت این دوتا چی هست؟ ذلت یعنی انحراف، یعنی به اصطلاح لغزش. گفت یعنی که داری میگی لغزشه، بی خوده. گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است. شهوت باز معنی عام، شهوت رو یه موقع با سکس معنی نکنید. شهوت به معنی آرزو، به معنی خواسته، به معنی هواست. در حقیقت اسم چه معنی عام این داستانه. شاه آندان کوز شاهی فارغ است، بی مه و خورشید نورش بازق است. بازق یعنی نورانی، میتونه نور داشته باشه. مخزن آن دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. هستی اون کسی داره که با هستی دشمنه. ببینید من یه نکته رو خدمتون بگم قبل از اینکه وارد داستان این بشیم، که باید به کجا نگاه کنیم، چجور باید توجه کنید، حرفو داشته باشین. چون مولانا یه داستان میگه، یه دفعه یه موضوعات خیلی جدیتری رو مطرح میکنه، دوباره برمیگرده. به همین خاطر مجبورم اونو اول توضیح بدم، بعد برم به سر صحبتی که با هم کردیم. میگه اولا یکی از چیزهایی رو که تو در نظر بگیر اینه که تو یک موضوعی درت وجود داره، اون موضوع موضوعه حواست، آرزوهاست، خواستهاست، و یک موضوع موضوع خشم. ببینید خشم رو من خدمتون بگم، خشم به معنی برخوردهای فیزیکی یا جیغ و دادها یا دعواها یا جنگها و درگیریهای بشری فقط نیست. اینها چیزهایی که در بیرون اتفاق میفته. خشم در حقیقت جریانیه که در درون ما این جاریه. ما صحبتمون بیشتر سر این موضوعه که خشم رو ببینیم که از نظر درون چی باید ببینیم، این خشم چی هست. ما در زمانی که شرطی میشیم، من یه دفعه شرطی شدن خدمتتون گفتم، باز هم میگم شرطی شدن نظر ذهنی زمانی هستش که من یک سری آموخته ها دارم و به اونها شرطی میشم. یعنی خودم رو آلمانی میدونم، خودم رو آمریکایی میدونم، این یک نوع شرطیه. خودم رو مسلمان میدونم، خودم رو مسیحی میدونم، خودم رو به این خانواده و قبیله متعلق میدونم، خودم رو به اون گروه علمی متعلق میدونم، خودم رو به اون گروه دانشمندا متعلق میدونم. به این میگن ذهنی که شرطی شده، چون خودش رو متعلق به یک گروه میدونه. ذهن شرطی و ذهنی که پر از شکاف ها و شبکه های شرطی شدنه، پر از خشمه. شما اگر به درون خودتون نگاه کنید، شاید کمتر جایی رو پیدا کنید که مملو و از خشم نیست. خشم فقط به معنی این که من برم یکی رو کتک بزنم نیست. خشم دقیقاً جایی پنهانه که من دارم مهربونی و لطف میکنم، من دارم به انسانها محبت میکنم. این خشم خودش رو محبت جلوه میده. خیلی به این نکته هایی که اینها بیان میکنن دقت کنید. اینی که میگه خشم باید بنده تو باشه، نه تو بنده خشم باشی. ما میبینیم فقط یه زمانی که عصبانی میشیم، از کوره در میریم، اون موقع خیال میکنیم خشمگینیم. یا اگر ما فرض کن ظاهری رو حفظ میکنیم و نشون میدیم که خیلی با داستان کول برخورد کردیم، خیلی با داستان به صورت مهربانانه برخورد کردیم، بدین معنی نیست که خشم در ما نیست. خشم به طور کلی در فرهنگ بشری، در اخلاق بشری معنی های متفاوتی میشه، خیلی معنی های زیرکانه میشه در علل خصوص بحث های اخلاق. شما در زندگیتون میبینید همیشه یه سری خشما دارید که خوبه، یه سری خشما دارید که بده. مثلا اگر شما کسی مزاحم خانومتون بشه، وقتی شما با این برخورد میکنید میگید که من خشمم به جا بود، من حق داشتم خشمگین بشم. اگر کشورتون مورد تعرض قرار میگیره، برای دفاع از کشورتون هم میجنگید و میگید خشم من خشم به جایی بود.